الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دو تا حدیث من اول بخونم، بعد یکی دو تا جمله تذکرن برای خودم و بحث رو شروع کنم. یکی از اموری که آدم باید بهش توجه داشته باشد، همون جوری که آدم متوجه است که عالم محضر خداوند است به فرموده امام حفظ الله و ابقاه و نباید در محضر خدا گناه کرد، توجه به او عامل رادع و پیشگیر از گناهه، توجه به یک اصل دیگر اعتقادی مذهبی هم رادع از گناهه، و اون که حسب روایات ما اعمال ما عرضه می شود بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بر ائمه معصومین و بر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که امروز امام حی ماست. اگر ما توجه کنیم که اعمالمون به اونها عرضه می شود و از گناهان ما ناراحت می شوند، توجه و التفات به این امر به نظر میاد که رادع برای گناه و معصیت باشد. من برای اینکه خودم بیشتر متوجه بشم یکی دو تا روایت راجع به عرض اعمال میخونم. اصول کافی جلد اول، کتاب الحجه، باب عرض الاعمال علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه علیهم السلام، صفحه 219 از این تبهای جدید دو جلدی. یکی از روایتاش این موثقه سماعه است، سه همین باب، علی ابن ابراهیم عن ابی عن عثمان ابن عیسی عن سماعه، با چهار تا واسطه کلینی قدس الله روحه روایت را به معصوم رسنده. و این از امتیازات کافی است. کافی در اسناد سندها معمولا کمه و این یکی از خدمات ارزنده کلینی است که به اسلام و فقه اسلام کرده. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ما لکم تسعون یا تسعون رسول الله. ادبیشو من نمیدونم چه جوری باید خون، تسعون ها، تسعون رسول، تسعون رسول الله، چه شده که شما پیغمبر را ناراحت میکنید؟ امام صادق فرمود چه شده پیغمبر را ناراحت میکنید و غمگین؟ فقال رجل کیف نسوءه، چجور ما ناراحت میکنیم او را؟ فقال اما تعلمون ان اعمالکم تعرض علی، نمیدانید که اعمالتون بر او عرضه میشود؟ فاذا را فیها معصیتا ساءه ذلک، اگر پیغمبر در پرونده عمل ما گناه ببیند ناراحت می شود، همچون مهربان به ماست ناراحت می شود. می بینه ما که او بمون رؤوف است و مهربان است و قصه می خوره که چرا ما آدم های خوبی نمی شیم، می بینه ما بد کردیم، دروغ گفتیم، افترا زدیم، غیبت کردیم، سخنی گفتیم خدا ناخواسته جمهوری اسلامی را تضعیف کردیم، عملی انجام دادیم که جمهوری اسلامی خدا ناخواسته تضعیف شد. فلا تسوء رسول الله و سروه، پیغمبر را غمگین نکنید تا میتونید. این سفارش امام صادق علیه السلام است، پیغمبر را غمگین نکنید بلکه پیغمبر را خوشحال کنید. این یک روایت که راجع به رسول الله است، اما رسول الله خصوصیت ندارد، همونجور که از روایات در میاد و از استدلال با آیات، و همون کلینی هم باب را باب عرض اعمال بر رسول الله و بر ائمه معصومین دانسته. روایت دوم چهار همین باب است، علی ابن ابراهیم عن ابی عن قاسم ابن محمد عن الزیات عن عبدالله ابن ابان الزیات و کان مکینا عند الرضا. عبدالله ابن عبان محترم بود نزد حضرت رضا علیه السلام. قال قلت للرضا علیه السلام ادعو الله لی و لأهل بیتی، به نفع من و اهل بیت من شما دعا کنید. فقال اولست و افعل، مگر من اینجور نیستم که دعا کنم؟ یعنی امام هشتم میخواد بفرماد کرامت ما و بزرگواری ما اینچنین است که نگفته شما ما به شما دعا میکنیم، چون میبینیم و میدانیم وضع شما را. ای امام زمان، امروز هم جبهه‌های ما رو تو میبینی و ناظری. ای ولی از مظلومیت ملت ما رو تو میبینی و ناظری. آدم بر مظلومیت این ملت اگر از گریه کردن بمیره جا داره. پریشب بود من گوش میدادم آخر آیه تحلیل رادیویی بود از این رادیوی خارجی، بر سبیل تصادف رسیدم به این جملهش، میگو بله ایرانی ها این که هی دم میزنن از بمب‌های شیمیایی، این برای اینه که میخوان خودشون بعد از بمب‌های شیمیایی استفاده کنن. شما ببینید چقدر یه ملت مظلومه، چقدر این جنایتکارا جنایتکارن، شهید کردن، مسموم کردن، کشتن. میگن آن نگید با بمب شیمیایی 5000 نفر مسموم شدن، از بین رفتن. نگید گاز خردل بوده، نگید گازهای از بین برنده و کشنده بوده، نگید. حالا که داریم میگیم، تحلیلگرای رسانه‌های غربی میگن اینا میخوان خودشون استفاده کنن، فلذا اینقدر برای سر و صدا به وجود میارن. تاریخ یاد ندارد یه ملتی بعد از ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه و امیرالمومنین اینقدر مظلوم شده باشد. بعد از علی و بعد از ابی عبدالله هیچ کس به مقدار ملت ایران و این جمعیت به پا خواسته برای خدا مظلوم نیست و امام زمان میبینه این مظلومیت را، قاعدتا هم دعا میکنه. حضرت فرمود اولست و افعل، والله ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیله، قسم به خدا اعمال شما هر شب و روز بر من عرضه میشود. قال فاستعظمت ذلك فقال لی اما تقرأ کتاب الله کتاب الله عز و جل و قل اعملوا فسیر الله عملكم و رسوله و المؤمنون قال هو والله علی ابن ابی طالب علیه السلام. فرمود اعمالتون بر ما عرضه می شود. بعد تفسیر کرد به امیر المؤمنین، چون در زمان نزول امیر المؤمنین مصداق بارز و المؤمنون بوده، ولی از این که فرمود به خود ما هم عرضه می شود، نسبت به خودشون هم هست. و ما امیدواریم و از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در آستانه ایام ولادتش تقاضامون اینه که وقتی میبیند مظلومیت ما را، هم دعا کند له ما و هم دعا کند علیه دشمنان ما، که دعای او چون مضطر حقیقی است و امام معصوم است قطعا مستجاب خواهد بود. و ما میخواییم که اعمال بد ما اگر برش عرضه میشود، با دید کرامت و بزرگواری به اعمال ما نگاه کند، نه با دید عدالت و مؤاخذه به اعمال بد، نه با فضلش و با کرمش امام زمان با ما برخورد کند، اونچنانی که خدا هم با فضل و کرمش امیدواریم با ما برخورد کنه. این یک جهت. اجازه برم یه تیکه دیگه هم عرض کنم، به هر حال من فکر میکنم مفید باشه برای خودم، حداقل برای آقایون مفید نباشد. در این اعمال ماه شعبان، مخصوصا شب نیمه شعبان، من نمیدونم مفاتیح این حدیث رو داره یا ندارد، به هر حال یکی از چیزایی که اگر مفاتیح داره تذکر بدید آقایون همدیگر را، دیگران را، فارسی زبانان را که نگاه کنن. این روایتی است که راجع به شب نیمه شعبان نقل شده. من از این المراقبات از زواد آقای ملکی میخونم، خیلی روایت جالبی است و اهمیت شب نیمه شعبان را به ما تفهیم میکنه. صفحه 80 از این المراقبات از یک کتاب اقبال نقل میکنه، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کنت نائما لیلة النصف من شعبان. رسول الله میگه من شب نیمه شعبان خواب بودم. فاتانی جبرئیل علیه السلام، شب نیمه ماه رمضان نیومده، شب 21 نیومده، شب عاشورا نیامده، اما شب نیمه شعبان آمده. فاتانی جبرئیل علیه السلام فقال یا محمد اتنام فی هذه اللیله، امشب هم میخوابی؟ فقلت یا جبرئیل ما هذه اللیله، چه شبیس امشب؟ قال لیلت و نصف من شعبان، قم یا محمد به پا خیز. فاقامنی ثم ذهب بی الالبقی. البته اینا عنایت هست، شب نیمه شعبان به پا خیز، چون شب نیمه شعبان شب به پا خواستن منجی جهان بشریت است، شب میلاد کسی است که قیام به عدل می کند. چون او قیام به عدل می کند و میلاد او در شب نیمه شعبانه، جبرئیل امین به پیغمبر میگه به پا خیز. تعبیر تعبیر قمه، نمیگه پاشو یا حرکت کن، تعبیر تعبیر به پا خیز، به مناسبت اینکه شب میلاد کسی است که بناست به پا خیزد و ظلم و ستم را از بین ببرد. اینا بهش عنایت هست، اینجور نی که ساده این تعبیرات در روایات آمده باشد. فاقامنی ثم ذهب بی الی البقیع ثم قال لی ارفع رأسک فان هذه لیله یفتح فیها ابواب السماء. شب نیمه شعبان همه دربهای آسمان ها باز می شود. فیفتح فیها ابواب الرحمه و باب الرزوان، دربهای رحمت و باب رزوان و باب مغفرت و باب فضل و باب توبه و باب نعمت و باب جود و باب احسان، همه این دربها در شب نیمه شعبان باز می شود. یعتق الله فیها بعدد شعور النعم و اسوافها. خداوند به عدد موها و کرکهای گوسفندان انسانهای بد و آلوده را آزاد می کند. یثبت فی حل آجال یا یثبت فی حل آجال و یقسم فی حل ارزاق من السنه الى السنه و ینزل ما یحدث فی السنه. یا محمد، من احیاها به تکبیر و تسبیح و تهلیل و دعاء و صلاة و قراءه و تطوع و استغفار کانت الجنت له منزلا و مقیلا. شب زندهداری شب نیمه شعبان به تبا توجه به خداوند و تسبیح و تحلیل سبب می شود که جایگاهش در بهش باشد. حدیث خیلی مفصله، اونیشه که عنایت دارم اینه. بعد دو رکعت نماز، بله 100 رکعت نماز را در اون شب جز آدابشه که در هر رکعتی هم یک بار 10 مرتبه قل هو الله، بعدش هم 10 مرتبه آیت الکرسی، 10 مرتبه سوره حمد و 100 بار تسبیح و 100 بار الله اکبر، میگه از جهنم نجات میدهد او را. عنایت به این ذیل حدیثه. و اعطاه به کل سوره و تسبیحه قصرا فی الجنه و شفعه الله فی مات من اهل بیته و شرکه او فی ثواب شهدا. 100 نفر از قوم خویشاشو میتونه شفاعت کنه. و شرکه او فی ثواب شهدا. باز در شب نیمه شعبان و شب نماز و تحلیل و ذکر شب شهدا است، شب شریک شدن این آدم در ثواب شهداه. یعنی میخواد اسلام به ما یاد بدهد که شهید و شهادت را حتی در شب نیمه شعبان نباید فراموش کنید، در ارزنده ترین شب هم به یاد شهید و شهدا باشید، به یاد باشید یاد تاریخی، به یاد باشید زبانی، نه به یاد باشید که عظمت اونها رو بیابید و آنان برای شما الگو باشند. و بدانید اگر ولی عصر می آید و اقامه عدل می کند، نیاز به خون دادن دارد، نیاز به ایثار دارد، نیاز به از خودگذشتگی دارد. امیدواریم که خداوند ما را در این ایام ماه شعبان و مخصوصا در لیله نیمه شعبان، شب نیمه شعبان، موفق بدارد به برخی از اعمال پسندیدش. و امیدواریم خداوند ما را نسبت به همه گناهان گذشتمون مشمول عفو و بخششش قرار بده. عرضم در این رابطه تمام. حالا یه صلوات بفرستید که دعامون مستجاب بشه، چون به هر حال خداوند وقتی میخواد این دعا رو مستجاب کنه قاعدتا لطف میکنه، دعاهای قبلی را هم مستجاب میکنه. بحث ما در ادله بساطت مشتق بود، گفتیم به سه وجه براش استدلال شده. ولا یخفا که وجه اول و دوم بساطت بدیعی مدلول را ثابت می کند. لا یخفا که وجه اول و دوم بساطت بدیعی ابتدایی، بساطت ابتدایی مدلول را ثابت می کند و نفی می کند ترکب بدیعی را. ترکب بدیعی و ابتدایی رو نفی می کند، برای اینکه میگه تبادر میگیره یه معنا، تکرار نیست، دلیل دوم عدم تکرار بود. اینا بساطت ابتدایی و عدم ترکب ابتدایی را نفی میکند، اونو اثبات میکنه اونو نفی، اما اثبات نمیکند عدم ترکب تحلیلی و بساطت عند تحلیل را. اینا ثابت نمی کند که ترکب تحلیلی ندارد و عند تحلیل بسیطه، اینو ثابت نمی کند کما هو واضح. برای اینکه تبادر میگه یه معنا تو ذهن من آمد، اول میگه وقتی میگم ذاتون بارده یا زیدون کاتب تکرار نیست، پس معلوم میشه معنا مرکب نی. بله ترکب تفصیلی رو برد، بساطت ابتدایی را هم ثابت کرد، اما از کجا که در مقام تحلیل مدلول مرکب نباشد؟ صرف این که یک معنای بسیط متبادره دلیل بر این نیست که عند تحلیل بسیطه. لعل عند تحلیل همین معنای بسیط چه باشد؟ مرکب. معانی بسیطه دو قسمه، بعض از معانی بسیطن عند تحلیل مرکبند و بعض از معانی بسیطن عند تحلیل هم بسیطند. جوامد معانیشون بسیطه، عند تحلیل هم بسیط است. معان الجوامد بسیطتون بدون و بسیطتون تحلیلن، هم بدون بسیطه هم تحلیلن. اما معانی مشتق بسیطن بدون، ولی ما عرض کردیم مرکبون تحلیلن. پس لا یخفا که دوتا دلیل بساطت ابتدایی و عدم ترکب تفصیلی را کافیه، یعنی ثابت می کند بساطت ابتدایی را، عدم ترکب تفصیلی را، تبادر و عدم تکرر، اما ترکب تحلیلی را نفی نمی کند، بساطت تحلیلی را هم اثبات نمی کند. او رو نه نفی می کند نه اون رو ثابت می کند، در راجع به اون جهت ساکته. وقد مر منا که وجدان عرفی حاکمه بر کیه؟ وقد مر منا ان وجدان العرفی حاکمون علل ترکب تحلیلی، گفتیم وجدان حاکمه بر ترکب تحلیلی. تبادر دلیل بساطت ابتدایی، وجدان عرفی دلیل بر ترکب تحلیلی. این مال این دوتا وجه. چرا جوامد ما نه مشتق؟ ببینیم ما که میگیم جوامد یعنی جوامدی که داخل بحث نیستن، ام و زوج اونها که حکم مشتق دارن، مشتق و مافی حکم هاست. شجر جزی جوامده، شجر مفهومش تحلیل ندارد، اون که جزی مشتقات هست. ما که دیگه اینجا نباید یکی یکی برگردیم. ما وقت نه، این دیگه پاورقی شماست که باید بگید وقتی ما راجع به مشتق بحث میکنیم یعنی مشتق و ما به حکمه. ما که میگیم جوامد دیگه زوجه رو نمیگیم، زوجه هم تحلیل دارد. زوجه هم یعنی ذاتون ثبت له الکی، زوجه اونم تحلیل دارد، اونم حکم مشتق دارد. توجه میفرمایید؟ شما چی میفرمایید؟ شجر تحلیل نداره، درخت قابل حمله چون اسم ذاته، چون اسم خارج از جوامد قابل حملن، اما تحلیل ندارد. شجر اینجور نیست که یک تحلیل اسم ذات قابل حمله، یک تحلیل مدلولی داشته باشه. بله یه تحلیل دارد، اون تحلیل مال جنبه یکیشه، ماهیتشه که به بحث الفاظ کاری ندارد. توجه بفرمایید. و اما دلیل سوم، و اما وجه سومی که سید شریف بهش استدلال کرده بود، ففیه اولا نظر منطقیین برای ما حجت نیست. خب منطقیین آمدن ناطق رو فصل قرار دادن، شما میگی چون فصل قرار دادن لابد بساطت دارد و چیزی درش اخذ نشده، و الا یلزمو یا عرض عام تو ذاتی باشد یا قضیه ممکنه بشد قضیه ضروریه. حرف شما اینه، میگی چون منطقیین فصل قرار دادند پس لابد مفهوم مشتق چجوره؟ بسیطه. میگیم نظر منطقیین که برای ما حجت نیست، ولعل اونا اشتباه کردن، اونا خیال کردن مشتق مفهومش بسیطه، چون خیال کردن بسیطه آمدن ناطق رو کی قرار دادن؟ فصل قرار دادن. بنده حالا روز از نو، روزی از نو میگم آقا این منطقیین، شما خیال کردید مفهوم مشتق بسیطه، اومدید فصلش قرار دادید. نخیر، مفهوم مشتق چجوره؟ مرکب. نظر منطقیین که برای ما حجت نی، شما همه ی حرفاتون دور میزد کار منطقیین رو درست کنید. میگفتید چون منطقیین ناطق را فصل قرار داده اند و اگر بخواهد مرکب باشد دو باطل لازم می آید، یکی از دو محال لازم می آید، پس لابد مفهوم مشتق مرکب نیست. میگم منطقی این اشتباه کرده. نه خیلی، مفهوم مشتق مرکبه. اینا خیال کردن مشتق بسیطه، چون خیال کردن بسیطه گفتن ناطق فصلون. شما به چه دلیل میگی اشتباه نکردن؟ پس اولا نظر منطقیین حجت نی، شما زیربنات رو خط ایمان قرار بده. چی در منطق ثابت بشه؟ چی ثابت بشه؟ خب نظر شما حجت، اشتباه کرد. ثابت یعنی منطقیین خیال کردن. شما مگه زیربنای حرفتون این نبود که منطقیین ناطق و فصل قرار دادن؟ چون فصل قرار دادن پس الا و لابد باید چه باشد؟ مفهوم مشتق بسیط، و الا یکی از دو اشکال لازمه. بنده عرض میکنم آقایون منطقیین با کمال معذرت اشتباه کردن، این احتمال میدم اشتباه کرده باشن. اینا خیال کردن مفهوم مشتق بسیطه، چون خیال کردن بسیطه اومدن ناطق رو چیکار کردن؟ فصل قرار دادن. و الا اگه میفهمیدن مفهوم مشتق مرکبه، ناطق و فصل قرار نمیدادن. شما زیر بنای، شما از حرف منطقیین پای منو تو پوست گردو میخواید بگذارید. من از اول میگم حرف منطقیین نادرسته، با حجت نی. پس تو نیا یه خط مشکوکی را برای من مبنا قرار بده. مرحبا به کسی که حرف خودش را خراب میکند من حیث لا یعلم. منطقیین در بیان فصل حقیقی حرفشون حجته، نه در فهم مدلول. بحث ما سر کلمه ناطقه. اینا آمدن عنوان ناطق و فصل قرار دادن. بنده میگم لعل، و اینا خیال کردن ناطق مفهومش چجوره؟ بسیطه، چون خیال کردن بسیطه فصلش قرار دادن. بنده از حالا عرض میکنم آقا این منطقی نخی، لعل و مفهوم ناطق مرکب باشه. شما همه توجه کنید، این جواب مال آقای بروجردیه، جواب قشنگم هست، خیلی جواب روانی. من ترجمه شد چجور تحویل نمیگیرید. اصل حرف شما رو حرف منطقیین بود. شما میگید چون منطقیین ناطق رو فصل قرار دادند پس الا و لابد مفهوم مشتق چجوره؟ بسیطه. میگم چرا؟ میگی اگه بخوای بگی مرکب است، یا عرض تو ذاتی افتاده یا قضیه ممکنه شده قضیه ضروری. خب من از اول میگم شطور دوم نداشت، از اول میگم آقا احتمال میدم آقایون منطقیین چه کرده باشن؟ اشتباه. یعنی خیال کردن مفهوم مشتق بسیطه، چون خیال کردن بسیطه گفتن ناطق فصلون. ولی احتمال میدیم اصلا مفهوم مشتق از اول چه باشد؟ مرکب. نظر منطقیین حجت نیست تا شما برش اثر بار کنید. این اولا. من بعد خدمتتون هستم اگه براتون معلوم نشد. این اولا. و ثانیا لعله ناطق فصل حقیقی نباشد. لعله ناطق فصل حقیقی نباشد. بله ظاهر این که فصل حقیقی نیست. لعله ناطق فصل حقیقی نباشد. بله ظاهر این که فصل حقیقی نیست. وقتی فصل حقیقی نباشد و بلکه امر عرضیه، بلکه یه امر عرضیه، اون وقت ورود یک عرض در عرض اشکالی ندارد دیگه. یه لنگه اشکال شما این بود، میگفتی چون فصله اگه امر عرضی توش بیاد، عرضی رفته به کجا؟ رفته ذاتی، پاشو از گلیم خودش دراستر کرد. ما عرض میکنیم لعل ناطق فصل حقیقی نباشد، بله ظاهر این که ناطق فصل حقیقی نیست، بلکه جزء اعراض است، جزء اظهر خواص انسانه. و منطقیین مسامحتن بهش گفتن فصل. دقت میکنید حرف صاحب کفایه است، من دارم تقریرش میکنم. لعل ناطق فصل حقیقی نباشد، بل ظاهر این که فصل حقیقی نیست، امر عرضی، یک امر عرضی است، از اظهر خواص انسان. منطقیین مسامحه کردن، گفتن چی؟ گفتن فصل. شما میگی آقا این که شد از حرومزادگیشی که دروغ میگه که امام زمان دیده، خودشون میگن فصل، تو میگی که چه کردن؟ مسامحه کردن. وزالک برای اینکه حقایق اشیا را لا یعلمها، حقایق اشیا را لا یعلمها الا الله تعالی. خب وقتی لا یعلمها الا الله تعالی، اینا از کجا فهمیدن فصل ممیز انسان ناطقه؟ حقایق اشیا را لا یعلمها الا الله تعالی، ان اوتیتم من العلم الا شیئا. صبر بفرمایید من عرضم تمام بشه، اجازه من عرضم تمام بشه. چون حقایق اشیا را لا یعلمها الا الله تعالی، پس اینا وقتی میگن فصله مسامحه کردن، وقتی میگن فصله مسامحه کردن، مسامحه کردن، گفتن فصله. این از اظهر خواص است و این از اعراض است، اومدن اسمش چی گذاشتن؟ از باب لابدیت فصل گذاشتن. خب وقتی از امور عرضیه باشد، ورود عرض در عرض اشکالی ندارد. پس یک جواب، من دوباره تکرار میکنم، به حرف شما هم گوش میدم. پس در وجه سوم، اولا ان مشی المنطقیین و مذهبهم لیس لنا به حجه، لعل اشتباه کردن، اینا خیال کردن مفهوم مشتق بسیطه، اومدن ناطق و فصل قرار دادن، و الا اگه احتمال میدادن مفهوم مشتق مرکب باشه، ناطق و فصل قرار، چون وقتی میخواستن قرار بدن یکی از دو اشکال بهشون میشد. این اولا. و ثانیا میگیم اصلا ناطق لعل ناطق فصل نباشد، بلکه ظاهر اینه که ناطق فصل حقیقی نیست، امر عرضی، از اظهر خواص انسان. سموه فصلا مسامحتن، سموه فصلا مسامحتن. شما میگی آه خودشون میگن فصله، تو میگی که سموه فصلا مسامحتن، چه دلیلی نمیگی؟ میگیم وذالک لان حقایق الاشیاء لا یعلمها الا الله تعالی. صبر کن عزیز من، حقایق الاشیاء لا یعلمها الا الله تعالی، چون لا یعلمها، پس اینا چجوری میتونن بگن فصل حقیقیه؟ پس اینا هم رفتن یه چیزی پیدا کردن که از اظهر خواص باشد. حالا اوشون بفرمایید، نوبت شما. چی؟ ارتباط آقا قالب ارتباط نبود، ما نه مرحوم والدم قالب ذات بود نه قالب ارتباط. نمیفهمه. فصل را یافتن، فصل را یا آخه فصل را، پس توجه فصل نمی کنی. فصل یعنی فصل ممیز که یخصه ولا یشمله غیره، و جزء چیشه؟ حق ذاتشه. ذاتشو دیدند، یه گوشه از ذات که فصل نمیشه، چرا فلاسفه رو به باد استهزا میگیری؟ یه گوشه از ذات که فصل نمیشه، فصل کل ذات است. من نمیدونم فلسفه خوندی یا نه، فصل کل ذات است. خب پس اشکال بعدیه، مثل من میدونم جدا میکنه از حقیقتش گرفتن. لا یعلم حقایق الامور الا الله تعالی. کی؟ ما حقایق رو نمیگیم، ما میگیم جز آثارش بوده، جز اینایی که آدم میبینه، از هر خواص. چرا کم لطفی میکنی؟ ما میگیم منطقیین از هر خواص را که کاری به ذات اشیا ندارد، چیزای بیرونی، از هر خواص رو گرفتن، اسمشو گذاشتن چی؟ اسمشو گذاشتن فصل. خب کفایه مطالعه کن دیگه، به شما اجازه نمیدم. بفرمایید، شما ظاهرا جواب داده شد دیگه. خب این اشکال دوم. و ثالثاً اشکال سوم، و ثالثاً ما میگیم که ذات در مشتق مأخوذه. شما میگید یلزم و یا دخول عرض در ذاتی و یا انقلاب قضیه ممکنه به قضیه یکی خاصه، ضروریه. حرفتون این بود دیگه. ما و ثالثاً انا نقول ان الذات مأخوذ فی المشتق، و این اشکالایی که شما گفتید پیش نمیاد. اما اشکال اول، اما شق اول، نقول المأخوذ فی الناطق هو الحیوان، اونی که تو ناطقه حیوانه. الانسان و ناطقون، یه ذات فرض کنی تو ناطقه هست، چون بنابراین که میخوایم بگیم ذات هست، یه ذات هست. تو گفتی این ذات اگه شی بگیری یلزم و دخول الکی عرض، اگه این ذات خود انسان بگیری یلزم و قضیه ممکنه قضیه چی بشد؟ ضرور. من میگم نه شی است و نه انسان، چیه؟ حیوان، جنس، همونی که به حسب واقع هم با فصل هست. چون به حسب واقع و حقایق عالم الجنس موجود مع الفصل، لكن على سبيل الكي انضمام یا اتحاد. کی بلده؟ الجنس موجود مع الفصل، در خارج، على سبيل الاتحاد یا انضمام. اتحاد، درسته، اتحاد، اتحاد، على سبيل الاتحاد. خب ما میگیم توی مشتق همون مأخوذ است، هیچ اشکال شما نمیاد. نه عرضی اومد تو ذاتی، نه قضیه ممکنه شد ضروریه. تو پای ما را گیر کرده بودی، قید گذاشته بودی، میگفتی اگه ذات اگر ذات مأخوذه، اگر مرکبه، یا شی در ناطق مأخوذ است، یا کی؟ انسان، یا به حمل اولی یا به حمل ذاتی. ما میگیم هیچ کدومش نیست، جنس مأخوذه. ال انسان و ناطقون، ناطقون یعنی حیوانون ناطق، همون جنس، جنسی که در فصل هست و الفاظ کاشف از حقایقند. الفاظ کاشف از حقایقند، چون در حقیقت جنس با فصل تحصل دارد. پس وقتی میگه ناطقون، ترجمهش میشد الانسان و حیوانون ناطق. این اشکال اولت بره کنار، میایم سراغ اشکال دومت. شق دوم این بود، میگفتی اگه بگی الانسان و ناطقون، یعنی الانسان و انسان و ناطق، یلزم و قضیه ممکنه چه بشد؟ ضروری. ما عرض میکنیم نحن علا عجب من هازل استدلال، ما تعجبیم از این استدلال، ولو مال سید شریفه. نحن علا عجب من هازل استدلال، برای اینکه آدم بزرگوار اینجوری حرف نمیزند. چرا؟ برای اینکه ما اگر گفتیم انسان مأخوذ است، لکن انسان به وحده که محمول نیست، انسان تنها که محمول نیست، انسان چجوری محمول است؟ مع القید. ما میگیم الانسان و ناطقون، یعنی الانسان و انسان ثبت له النطق، محمول ما انسان وحده و انسان مطلق و انسان بلا قید نیست. محمول ما انسان مقیده. وقتی انسان مقید شد، نسبت قضیه تابع قید است. قید وقتی بر نحو امکانه، مقید هم بر نحو امکانه. این دیگه دو تا چهار تا است. اگر قید ثبوت قیدی برای ذاتی به نحو امکان است، آدم شدن فرض کنید برای من به نحو امکان است، ولو ممکنه به نحو امتناع باشد، اما فرض کنید آدم شدن برای من به نحو امکان باشد. اگر آدم شدن برای من به نحو امکانه، من آدم شدنم میشه به نحو امکان. من آدم شدن، اونم میشه به نحو امکان. تعجب از سید شریف اینه که فرموده است قضیه ممکنه میشه ضروریه. ما عرض میکنیم ذات مأخوذ است به نحو حمل شایع صناعی، لکن ذات یعنی انسان به وحده حمل نشده است، به نحو مطلق حمل نشده. چه انسانی حمل شده؟ انسان مقید به قید. قید وقتی بر نحو امکان باشد، مقید به قید هم بر نحو امکان است. نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. قید وقتی به نحو امکان باشد، مقید به ما هو قید و مقیدون هم میشه به نحو امکان. و بل جمله سب کنی درست اون سید بودم و یاریش نکن، اجازه بفرمایید. چی؟ حالا اونم عرض میکنم، حالا اگه اونو میگی که صد بله بدتر، سب کن. و بل جمله قائل به اخذ ذات در مشتق و قائل به ترکب، یقول المحمول در الانسان و ناطق یک قضیه بیشتن، یه محمول است و یک قضیه. الانسان و انسان له النطق، یک محمول است و یک قضیه، نه دوتا محمول و دوتا قضیه. و این قلته، مثل این آقا که فرمودن، و این قلته که بعضی دیگه هم گفتن، و این قلته که نه دوتا قضیه است. گفتی الانسان و ناطقون اگه ذاتو توش اخذ کردی برمیگردد به چند تا قضیه؟ دو تا قضیه. الانسان و انسانون، الانسان و له النطق. اگه اینجور گفتی کجای ممکنه شده ضروریه؟ اگر شما گفتی در حمل مشتق بر انسانون، در حمل مشتق بر انسانون، فی قول که الانسانو ناطقون، میگی دوتا قضیه است، یکی الانسانو انسانون، یکی الانسانو لهون نوت. میگم فعین سار قضیه ممکنه قضیه ضروریه کجا شد؟ الانسانو انسانون ضروری بود، حالا هم ضروریه. الانسانو لهون نوت ممکنه بود، حالا شم چجوره؟ حالا شم ممکنه است. اگه میگی دوتا قضیه است، که یکیش ضروریه، قبلن هم ضروری بود، حالا هم ضروریه، یکیش قبلن هم امکان بود، حالا هم چیه؟ امکان. صبر کنید، بحث ما سر ناطق است. بحث ما چه میگی؟ ایشون میگه اشتباهی نیست سر ناطق. همه ی حرفا از کجا سرچشمه گرفت؟ حرف سید شریف از کجا سرچشمه گرفت؟ از ناطق و فصل. زاهه که من اینجوره، حالا من نرسیده، من حرف سید شریف رو میگم، نه سید تهرانی رو که، من حرف سید شریف رو میگم. سید شریف همه ریشه حرفش رو فصل بود. من عرض میکنم سید شریف رضوان الله تعالی علیه که میفرماد، نمیدونم حالا ظاهرن شیعه است دیگه، من چون خیلی خوشون نبوده که خداوند از سر تقصیر ما بگذره. به هر حال این سید شریف که میفرماد این فصل است، بسر فصله. من عرض میکنم اگر محمول یکیست و علی سبیل مقید، فالقضیه الممکنه ممکنه، لان النتیجه تابع لاخص مقدمته. اگه میگی دو تا قضیه است، الانسان و انسانون، الانسان و له النطق، میگم قضیه ممکنه ضروریه نشد، ضروریه است، ممکنم ممکن است. پس این وجه سوم تمام نیست، کما اینکه وجه اول و دومم ناقص بود. پس وجه اول و دوم ناقص بود، وجه سومم تمام نبود. حزب اللهی استدلال کن. حزب اللهی اگه ازت پرسیدن مفهوم مشتق بسیطه یا مرکب، تو امتحان اگه بخوای رفوزش کنی اینجوری سوال کن، بگو آقا مفهوم مشتق بسیطه یا مرکب. اون بیچاره اگه نوشت بسیطه، تو بگو نه مرکب است تحلیلاً. اگر نوشت مرکب است، یعنی نظرش به تحلیل بوده، تو بگو بسیط است چی؟ مدلولاً. اگه میخوای امتحانش کنی اینجوری، اگه میخواد قشنگ جواب بدن وقتی شما سوال میکنی، سوال آیا مفهوم مشتق بسیط است یا مرکب، پاسخ بسیطون ابتداءن مرکبون تحلیلاً. دلیل اما به ساتت ابتدایی، دلیلش کی؟ تبادر. اما دلیل بر تحلیل کی؟ وجدان، وجدان عرفی. راحت اینجوری جواب بده، نه یا خودتو درد و سر بیانداز، حرف سید شریف رو بیار که ریشه تا اصلش تا زیلش ناتموم باشد. بنابراین این وجوه ثلاثه، اول و دوم ناقص، سوم هم غیر تمام، و الحق و الاستدلال به تبادر و به الوجدان العرفی. و حق اینه که مفهوم مشتق هم بسیطه هم کی؟ هم مرکب. بسیطون ابتداء، مرکبون تحلیلن، و مدلول بسیطه. ان شاء الله با حول و قوه الهی روز دوشنبه.